الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد الأنبياء بالخاتم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون إن شاء الله بخاص خداوند متعال در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم و آخرین جلسه ای است که در عزیزان مسجد اگر این هستن توجه دارن صدای ما رو میشنون این صدای بلندگو زیاده سوت میزنه کمشون آخرین جلسه ای است که در ماه مبارک شعبان برگزار میکنیم و طبیعتاً جلسه بعدی ماه مبارک رمضان خواهد بود و مباحث خاص خودش لذا سعی میکنیم سوره مبارکه متخففین رو امروز به پایان ببریم مجموعه آیاتی که باقی مونده در سوره شریفه متخففین یک موضوع رو بیان میکنه برخورد کفار با مؤمنین بسم الله الرحمن الرحیم من می‌نویسم مجموع آیات رو تا بعد یکی یکی توضیح بدیم در این آیات شریفه که الان در مقابل چشمان شما هست چهار تا برخورد کفار با مؤمنین را ذکر میکنه حالا کفار یا به تعبیر خود آیات مجرمین که تعبیر قرآن هست گسترده تر از کفاره هم شامل کفار میشه هم شامل منافقین میشه اول من شأن نزول آیات رو بگم یعنی بگیم آیات در چه حادثه ای نازل شد دو تا شأن نزول برای این آیات گفتن شأن نزول رو قبلا عرض کردیم منظور از شأن نزول چیه گاهی بعضی از آیات در یک حادثه خاصی نازل میشده اون حادثه ای را که زمینه ظهور این آیات و نزول آیات شده بهش میگن شأن نزول البته آیات هیچ وقت مخصوص اون شأن نزول نمیشه یعنی اصطلاحا میگن شأن نزول مخصص نمیشود این آیه مال اون شأن نزول خاص نیست بلکه عمومیت داره منتها در اون ظرف زمانی در اون حادثه پیش آمد مثلا فرض بفرمایید یک آقایی خاص زنش رو طلاق بده آمد خدمت رسول اکرم دستور طلاق نازل شد خب این یه حادثه بوده اون حادثه را میگن آقای زید میخواست همسرش هند را طلاق بده مثلا این میشه شأن نزول اما این آیه که مخصوص این نیست موارد دیگر هم شامل میشه دو شأن نزول برای این آیات گفتن یک مؤمنینی که به اسلام گرویده بودن مثل عمار، مثل ابوذر، مثل سلمان اینها آدمهای از لحاظ مادی آدمهای فقیری بودن کفار قریش که ثروتمند بودند و مدعی ریاست قبیله و امثال اینها بودن اینها را مسخره می کردن این یک شأن شأن نزول دوم گفتن حضرت امیر المؤمنین علیه السلام با بعضی از یاران خاصش که میگذشت، بعضی از منافقین اینها را مسخره میکردن. منافقین منظورمون یعنی کسانی که مدعی اسلام بودن، خودشون رو مسلمان میدونستن اما حضرت امیر المؤمنین رو مسخره میکردن و اون اصحاب خاصش رو مثل سلمان، مثل خدمت شما عرض شود ابوذر، امثال اینها که اینا فدایی حضرت امیر المؤمنین بودن و همون وقت معروف بودن به شیعت علی. شهرستانی یکی از علمای اهل سنت توی کتاب ملل و نحلش در کلمه شیعه می نویسه، میگه یک عده‌ای بودن که اینا معروف به شیعه علی بودن در زمان پیغمبر. اینها ابوذر بود، سلمان بود، مقداد بود، عمار بود، این اصحاب برجسته مشهور بودن به شیعت علی. به هر حال امیر المؤمنین با این اصحابش که راه می رفت عده مسخره می کردن. این آیات در این دوتا زمینه یا اون یا این نازل شده. می فرماید ان الذین اجرمو، ان را قبلا معنا کردیم، گفتیم یعنی حرف تحقیق، یعنی به درستی که همانا الذین، کسانی که اجرمو، اجرمو الماده جرمه، بله، کسانی که جرمی رو مرتکب شدن، مجرمه، اونهایی که مجرم هستن، خودم این مجرم هستن شامل میشه هم کفار را هم منافقین را. خب این مجرمین چه کار میکردن؟ کانو من الذین آمنو یا وحکون، این گونه بودن که از انسانهای مؤمن به انسانهای مؤمن میخندیدن، ضحک یعنی خنده، به اینها میخندیدن، مسخره میکردن. خب دوم و اذا مروا بهم یتغامزون، و زمانی که مروا بهم مرور میکردن و میگذشتن از کنار اونها، یتغامزون، غمز همین غمزه هم که میگن، غمزه چیه؟ اشاره چشمو میگن، بله چشم و ابرو رو میگن غمزه دیگه، غمز هم همینه، منتها غمز در لغت عربی یعنی به عیب کسی با چشم و ابرو اشاره کردن. کسی رد میشه میخواد بگید مثلا قدش کوتاهه، قدش بلنده، چاقه، لاغره، زشته، زیباست، گاهی آدم با زبان میگه، گاهی با چشم و ابرو اشاره میکنه. ویل لکل همزتن لمزه، همزه و لمزه هم همین، یکیش بیانه و یکیش اشاره با اعضا و جوارح و چشم و ابرو است. خب پس کار دومی که میکنن وقتی که میگذرن بر ایشان، یتغامزون، با چشم و ابرو اونها را به عیب اونها اشاره میکنن، بر اونها عیب میگیرن، عیب جویی با چشم و ابرو میکنن. خب و اذن قلبو الى اهل هم، سوم، انقلبو فکهین، و زمانی که انقلبو یعنی برگشتن الى اهل هم، به خانه های خودشون، به خانواده های خودشون، انقلبو فکهین، برمیگردن در حالی که باز مؤمنین را مسخره میکنن. فکهین قبلا هم داشتیم عرض کردیم از ماده به میوه میگن فاکهه، چون یک نوع لذت و تازگی داره. حرفهایی هم که انسانها لذت میبرن بهش میگن فکاهی، توی فارسی هم میگیم فکاهی. منتها گاهی بعضا هستن لذت میبرن از این که دیگران رو مسخره کنن، به اینم میگن فاکه و فاکهین و فکهین. فاکهین و فکهین هر دو خونده شده. و زمانی که بر میگردن به خانواده هاشون هم بر میگردن در حالی که با حرفهای خودشون مؤمنین را مسخره میکنن. این دیده میشه که بسیار خب. چهارم، و ادار اوهم قالو، و زمانی که میبینن مؤمنین را قالو ان هؤلاء الضالون، میگن به درستی که اینها گمراهانن، ضالن، گمراهن. خب چهار تا برخورد کفار رو برای ما بیان کرد. این بیان دو تا درس مهم داره، به این دو درس توجه کنید. یک، درس این آیات، یک، مسخره کردن و و و و این سینها، اینا کار کفار، زشته، ناپسنده، اینا کار دشمنان خداست. برگردیم ببینیم چیه. دوباره به عنوان درس برای خودم و شما، یک، من الذین آمنوا یضحکون، خندیدن به انسانهای مؤمن. توی شب نشینی هستیم، یکی که از همه ضعیفتره مسخرش میکنن، بقیه بهش میخندن. جوکهایی که درست میکنیم به اصطلاح، جوکیست که یکی میگه که نمیدونم ترک ها اینجوری هن، یکی میگه شمالی ها اینجوری هن، یکی میگه بندری ها اینجوری هن، یکی میگه که اصفهانی ها اینجوری هن. چیزی که متاسفانه در میان ما باب و رایج هست، بسیار عمل زشتیست. خدا کنه انشاءالله هممون دقت کنیم. خندیدن به مؤمنین، مسخره کردن مؤمنین، چه عجیبه. اگر به خودمون بخندن ناراحت میشیم، ولی اگر آبرو دیگرانو ببرن بخندن، هممون میخندیم، استقبال میکنیم. چه شب خوشی بود واقعا، نشستیم تا آخر شب میخندیم. به چه قیمتی میشه؟ این کار کفاره که من الذین آمنوا یضحکون. دو، و ازا مر رو بهم یتغامزون، وقتی که از بر مؤمنین میگذرن با چشم و ابرو اشاره میکنن. دقت بفرمایید که در اینجا به من و شما تذکر میده که لازم نیست برای غیبت کردن، برای اذیت مؤمن کردن آدم حرف بزنه، برداره چوبی تو سرش بزنه، مشت تو سینش بزنه. نه، همین اشاره ابروی شما هم، اشاره چشم بنده هم ممکنه همین گناه باشه. اگر اشاره باشه به عیب طرف، اگر اشاره باشه به ضعف طرف، این هم همین مسئله رو داره. در روایت داره که خانمی آمد خدمت رسول اکرم، قدش کوتاه بود، وقتی که رفت بیرون همسر پیغمبر عایشه گفت این زنی که آمد، فرمود کدام زن؟ گفت هذه القصیره، این کوتاه قده، به اصطلاح ما فارسی کوتوله، این کوتوله. فرمود اختبتها، عمر غیبتش کردیم. ای بابا، اینقدر ما از این چیزا، این گناه اگر شایع شد دلیل نمیشه که گناه کوچک شده. من و شما هستیم که باید از خدا توفیق بخوایم که این عظمت گناه رو بفهمیم. چقدر این رایج هست توی مهمانی ها، توی جلسات، آمده لباسش قشنگ نیست، شما با یه گوشه چشمی اشاره میکنید، بعدم یادتون میره که اشاره کردید، ولی خدا که یادش نمیره. مثلا چهرش زیبا نیست، یه اشاره میکنید که ببینه. اشاره چشم، اشاره ابرو، اینها به ظاهر ساده است و خودمونم یادمون میره، اما فرشته های الهی ثبت و ضبطش میکنن. اینم روش دوم زشت اونها. سوم، دقت کنید، خیلی نکته زیبایی است. و اذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهین. خب مرد که مثلا فرض بفرمایید به خانش برمیگرده چی ببره به خانه؟ فرض بفرمایید حالا اگر در طول این روز ده ها چیز دیده، اونی که چشمشو گرفته مثلا این میوه رو خیلی خوشش آمده، تواناییش هم داشته باشه، این میوه این شیرینی رو اینو میبره برای به خانواده زن و بچه دست پر بره. میگه این آقایون یا خانم های کفار یا منافق وقتی هم که به خانه میبرن برمیگردن سوغاتیشون چیه؟ مسخره کردن مؤمنی. خب حالا یا غلطی توی بازار کردی مؤمنی رو مسخره کردی، حالا اینو با سوغاتی برای خانم ببری کنار سفره افطارم بگی اونا رو هم دچار غیبت کنی؟ یا شما خانم یا بنده یا اون آقا یه اشتباهی کردیم، یه مؤمنی رو مسخره کردیم، یه غیبتی رو گوش کردیم، یه تهمتی رو گوش کردیم، بعد اینو ببریم با سر سفره هم توضیح کنیم، هممون رو دچار گناه کنیم؟ این شیوه کفاره. یادآوری کنیم به من به شما، اگر یه چیزی رو بیرون شنیدیم، اگر یه عمل گناهی رو بیرون انجام دادیم، غیبتی، تهمتی، شایعه‌ای، دروغی، این انتقالش ندیم که عزیزان ما هم در خانه و خانواده دچار گرفتاری بشن. از انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فکهین، اونایی هم که مسخره کردن را سوغاتی میبرن برای خانوادهشون. بله بله خدمت شما ارزم، من یک گاهی به بعضی ها میگم این نکته رو که اگر کسی عیب کسی رو پشت سرش گفت، بعد میگه که نه اینجور نیست که من غیبتش کنم، من جلو و روشم میگم. اگر جلو و روشم میگی من میگم پر رویی، بهش بگید هر کس میگه پر، خیلی پر رویی. مگه گفتن عیب وقتی که به خود فرد گفته باشن این از عیب بودن برطرف میشه؟ این اگر حضوری بگه عیب جوییست، پشت سر بگه غیبته، دروغ باشه تهمت، پس ارزش گناهه. اونی که غیبت نیست چیزیست که علنی باشه. اگر یک چیز عیب علنی در من هست، یعنی گناه عملی، مثل این که به عنوان مثال خانم بی حجاب توی این خیابون در راه میره، حالا من توی خانم بگم فلان رو دیدم بی حجاب بود، این دیگه حرمت نداره. چرا؟ چون خودش علنی راه میره دیگه، این خودش حرمته، خدا را علنی شکسته. اما حالا بگم فلانی که بی حجاب بود بد زبونم هست، نه دیگه اینش نمیشه بود، همونی که علنی هست میشه بود. پس اینی که ما حضورن بهش بگیم این مجوز برای گفتنش نمیشه. حتی عجیب خدمتتون عرض کنم، بعضی موارد هست اگر خودش راضی هم باشه گفتنش جایز نیست. دقت بفرمایید، بنده گناهی رو کردم، بعدم راضی هم که شما نقل کنید، میگه من راضی هم از شما، میتونید گناه من رو نقل کنید؟ نمیتونه. چرا؟ چون این یک عنوان دیگه داره، تشییع فاحشه است، یعنی نقل کردن گناه. نمیشه گفت. بله درست. بله 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 خدمت شما عرض شد که یک وقت هست پرهیز کردن و پرهیز دادن از فلان شخص نیاز به گفتن عیبش نداره. بعض مثلا میگه من راضی نیستم، نمیخوام بگم من راضی نیستم شما با فلانی رابطه داشته باشید، ارتباط داشته باشید. حالا عرض میکنم خب اینم میپذیرن تمام میشه، اینجا دیگه نیازی نیست شما بیشتر. اما اگر آمد و من میگم با فلانی رفت آمد نداشته باشید، اون میگه نه چرا من رفت آمد نداشته باشم. اینجا میشه مشورت، بره مشورت میکنه با شما که عیب فلانی چیه که من ارتباط داشته باشم یا نداشته باشم. در مشورت یکی از موارد استثنای غیبته، در حدی که به او مربوط میشه بهش بگیر اب نداره. درست مثل اینکه کسی برای ازدواج بیاد پیش شما که من میخوام با فلانی، با دختر فلانی میخوام عروس ما بشه، پسر فلانی میخواد داماد ما بشه، شما چه صلاح میدونید؟ من صلاح شما رو نمیدونم، تمام شد. یا میگه نه خب برای چی صلاح نمیدونم. این میشه مشورت. در مشورت به اندازه ای که هست راست باشه، زیادی نباشه، به درد اونا بخوره. مثل حالا پدر بزرگ اینا هم باهایی بوده، خب شکار در پدر بزرگشون، نه اونی که به خودشون مربوط میشه در اون حد گفتنش اشکال نداره. پسرتون دخترتون هم اگه پرسیدن از شما که ما چرا نباید ارتباط داشته باشیم، در حدی که به اونا مربوط بشه اگر عبر بگید اونا دچار اون گناه و گرفتاری و مصیبت نشن، این عنوان مشورت داره به اشکالی. بله؟ منتقل نمیشه، ولی علت هست برای که اینا ارتباط نداشته باشن. وقتی علت هست میتونه در حد اون مشورتی تو خدمت شما عرض شود که چهارمین مطلب، و اذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون. اینا وقتی که مؤمنین رو میبینن میبینن میگن اینها گمراهن، ما فقط توی راه راستیم، اینها گمراه نسبت به مؤمنین میگن. این هم اشتباه چهارم آنها. پس یک دست مسخره کردن و گوشه چشم و ابرو نشون دادن و عیب جویی کردن در خانواده، گفتن اونها مؤمنین را ضالین و گمراهان گفتن، اینها یک درسشه که این زشته، ناپسنده، غلطه، شما این کار رو نکنید. این درس اولش برای ما. درس دومش که اونم بسیار درس مهمی هست، از مسخره و ناراحت نشوید. به این درس هم دقت کنید. میگه بابا آن اونهایی که مجرمن کارشون اینه که از مؤمنین مسخره کنن، بنابراین این امروز نیست که شما رو در دبی مسخره کنن، بگن این حجاب داره، بگن این مسجدیه، این مقدسه، این آخونبازی در میاره، این مقدسبازی در میاره. نه بابا، این سابقه داره. انبیا رو مسخره کردن، اولیا رو مسخره کردن، مؤمنین رو مسخره کردن. با مسخره کردن، با عیب جویی دیگران، با حرف دیگران، از حرف حق خودتون دست بر نداره. خیلی درس بسیار مهمی. به هر کجا که رفتیم در سراسر عالم، این مسیری که من میرم از خودم سوال کنم درسته یا درست نیست؟ در مسیر حق هستم من؟ یقین دارم که این مسیر حقه؟ حقه. حالا مسخره کنم، مسخره کنم. گاهی بعضی ها مثلا توی محیط های مناسبی که آدم میخواد بره، ماها که مثلا ملبس به لباس روحانی هستیم، حتی شما مثلا توی فلان جا اگه اینجوری بیاید اذیت میشید. من مقید بودم از همون اولی که این لباس مقدس روحانیت رو پوشیدم، هر جا هم خواستم برم رفتم با همین لباس افتخارم کردم. هیچ ممکنه یک کسی مسخره کنه، نداره، من که میدونم کارم درسته. حالا اون مسخره میخواد بکنه، اونی که بالاتر از من بوده به میلیاردها میلیاردها برابر، حضرت امیر المؤمنین رو مسخره کردن، حالا منم مسخره کنم چی میشه؟ با مسخره کردن اونها که من نه کوچیک میشم نه بزرگ میشم. مؤمنین باید به خودشون، به بچه هاشون با زبان لطیف منتقل کنن که عزیزم، دخترم، پسرم، به خودمونم باید تلقین کنیم اگر مسیرم حقه، اگر کارم درسته، حجابم، نمازم، روزه گرفتنم، غیبت گوش نکردنم، موسیقی حرام گوش نکردنم دیگران مسخره میکنن، مسخره کنن، جلسه جلسه گناه دارن، موسیقی حرام میشنون میشنون، من پاشم بیام بیرون، همه پشت سرم صفحه خواهند گذاشت. خب بگذارم پشت سر بهتر از من صفحه گذاشتم، چی شده؟ به کجا رسیدم؟ این درس دوم میشه، دقت بفرمایید. این عرض کردم این نیازم هست، هم خود من و شما نیاز داریم، هم به بچه همون باید منتقل بشه. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، همیشه مجرمین مسخره میکردن. بفرمایید یکم بلندتر بفرمایید. بله، لباس شهرت اینه که اگر انسان لباسی رو بپوشه که به واسطه اون لباس انگوش نما بشه، همه اون رو نشون بدن. و مثلا فرض بفرمایید یک لباس توی یک جامعه متوسط، یک لباس نمیدونم الماس نشان کذا و کذا بپوشه که همه با این نشونش بدن این کیه، این لباس شهرت. یا مثلا یک لباس عجیب و غریب بپوشه که فرض کن الان مثلا یکی از این لباسه سرخپوستا کسی اینجا بفروشه، مثلا تنش کنه از این پر و مر و اینا، از این خودم از جا میره بهش اشاره کنم، این میشه لباس شهرت. روایات در مذمتش داریم و بعضی هم فتوا دادن به این که بنابر احتیاط نپوشه. اما حجاب لباس شهرت نمیشه، بله. نه، لباس متعارف من توی جامعه خودم و خدمت شما عرض شود که لباس دینی من، این لباس شهرت نمیشه و اشکالی نداره. شما ببینید اینها گاهی بعضی فرمایشات میکنن توجه به جوانبش ندارن. الان این هندی ها لباس مخصوص خودشون دارن، ساری، این پارچه‌ای که دور خودشون میکنن. نخست وزیرشون همین ایندیرا گاندی توی سازمان ملل سخنرانی کرد با همون رفت، تو هر جا میره با همون لباس میره. مرداشون خیلی وقتا توی مذاکرات رفت میشون با همین پیرهنه بلند و شلوار سفید میرن. هیچ آفریقا یا با همین لباسون تو سازمان ملل میرن، توی سمینارهای جهانی میرن. چطور به ما که رسید حالا این لباس ما خجالت بکشیم؟ نه، البته اون مانتویم که شما میکوشید مانتوی مناسب به اصطلاح وسیعی باشه، همون حجاب رعایت بشه اشکال نداره، فرقی نمیکنه بین حجابی که با مانتوی مناسب باشه و کامل باشه، یا با چادر مناسب باشه، یا با عبای مناسب باشه، این طرف. ولی لباس شهرت نمیشه. این لباس هم میدونن این لباس متعارف جوامع اسلامی، جوامع عربی است، اینا اشکال نداره لباس شهرت. خب از اینجا برخورد یک دو سه آیه است که این برخورد با این رفتارها رو بیان میکنه که من اینا رو پاکش میکنم، اون دو سه آیه رو بنویسیم. این دو تا درس رو حتما توجه داشته باشید، یک اینکه ما این رفتارهای زشت کفار رو نداشته باشیم، دو اینکه بدانیم از این مسخره کردنها همیشه نسبت به مؤمنین بوده، نگران حرف دیگران نباشید. اگر در مسیر حق حرکت میکنید نگران نباشید. یک روزی حضرت زینب سلام الله علیها را وارد کوفه و شام کردن، همه دست میزدن، همه مسخره میکردن، همه جسارت کردن. امروز کیست که در عظم آشنای با حضرت زینب سلام الله علیها بشه و در عظمت اون حضرت تعظیم بشه؟ اون خانم دکتر بنتو شاطی اهل سنته، اما اون کتاب که راجع به حضرت زینب سلام الله علیها نوشته، مسیحی یا مسلمان، غیر مسلمان، سنی، شیعه، کسی نیست که با اون شخصیت آشنا بشه در مقابل عظمت اون حضرت خضوع نکنه. همون شام نه از خلیفه خبری، نه از یزید، نه از پسرش، ولی قبر مطهر از زینب هم در مصر هم در شام میلیون ها زائر داره.
خب ادامه آیه شریفه و ما ارسلو علیهم حافظین، فالیوم الذین آمنوا من الكفار يضحكون. على الأرائك ينظرون هل صعب الكفار ما كانوا يفعلون. با این آیه شریفه دیگه سوره به پایان میرسه. خب این آیه شریفه و ما ارسلوا علیهم حافظین سه تا تفسیر شده، به هر سه انشاءالله به خواست خدا اشاره میکنم. یک، اولین تفسیر اینه که این بیان خدای متعال میگه اونها یعنی کفار مؤمنین رو مسخره میکنن در حالی که و ما ارسلوا علیهم حافظین، خوب به این معنا دقت کنید، در حالی که فرستاده نشده ان کفار تا حافظ مؤمنین باشن. اینها به همه کارهای مؤمنین کار دارن، مسخره میکنن، ابجویی میکنن، در حالی که این کفار فرستاده نشدن که محافظ مؤمنین باشن، مواظب مؤمنین باشن، کار مؤمنین رو بررسی کنن، نظر بدن. کی از شما نظر خواست که بره لباسشون نظر بدید، بره قد و قیافشون نظر بدید، بره رفتارشون نظر بدید؟ شما کی عالم هستی که بره همه چیز ما نظر میدید؟ دقت کنید، این غربی ها وقتی میخوان قضاوت کنن کأن خودشون رو آقای عالم فرض میکنن، کأن اینا رئیس دنیاین، حالا همه چیز به میل اونا باشه. بله، این قانون غیر انسانیست، اون رفتار غیر انسانیست، اون رفتار ضد حقوق بشره. کی به شما گفته که شما نظر بدید؟ شما کسانی هستید که سابقه تمدنیتون به 200 سال نمیرسه. سابقه انگلیسی ها مشهور، خودشون قبل انگلوساکسون ها دزدان دریایی هستن. ما ایش سابقه تمدنیتونه، حالا برای همه دنیا میخواد نظر بدید؟ کی هستی شما؟ اون دوران قرون وسطا اون فلان و ما ارسل علیه محافظ اینا که محافظ محافظ و مواظب و آقا بالاستر و معلم و مؤمنین نیستن که دارن بر همه چیز نظر میدن. پس معنای اول اینه، میگه این کفار و مجرمین راجع به مؤمنین عیبجویی و بدگویی و اینها میکنن، در حالی که و ما ارسل علیهم فرستاده نشده اند کفار تا محافظ و مواظب مؤمنین باشند، راجع به اونها اظهار نظر کنند. این یک. این معنا را اگر درست پذیرفتید، یعنی خوب فهمیدید، بریم سراغ معنای تفسیر دوم. تفسیر دوم میگه و ما ارسلو یعنی مؤمنین نه کفار، و ما ارسلو یعنی مؤمنین فرستاده، اون دفعه میگفتیم کفار فرستاده نشدن، این دفعه ضمیر برمیگرده به مؤمنین، مؤمنین فرستاده نشدن تا حافظ و محافظ کفار باشن. چی مخواد بگه؟ میگه مؤمنین شما وظیفتون بیان احکام و بیان معارفه، اما وظیفه ندارید که مواظب و محافظ اونها باشید، اونها رو به زور توی مسیر بیارید، خیلی غصه نخورید. شما محافظ و مواظب اونها نیستید که اونها رو توی مسیر بیارید. همونطور که به پیغمبر میگه، میگه پیغمبر ما غصه نخور، تو به وظیفت بیانه، بلاغه، بلاغ مبینه. اما حالا گوش کردن چه بهتر، گوش هم نکردن تو و ما انت علیهم به مسیطر، تو اجبار کننده اونها نیستی که حتما اونها رو بیاری توی مسیح. ما وظیفه من امر معروف نهی از منکره. حالا اگر یک کسی با 100,000 خدمت شما عرض و دلیل و آیه و برهان خودش میخواد تو چاه بندازه، بگه ما بیش از این از دستمون ساخته نیم، میگیم غیبت حرامه، میگیم تهمت حرامه، میگیم بی‌حجابی حرامه، میگیم نماز واجبه، میگیم روزه واجبه، نصیحت میکنیم اما گوش نمیکنه، دیگه ما بیش از این وظیفه‌ای نداریم. این معنای دوم. و ما ارسلو، یعنی مؤمنین فرستاده نشدن تا محافظ ما کفار باشن. من آنچه شرط بلاغه است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. بفرمه اینم در یه حدودی وظیفه داره. بله سوال خوبی هم هست. ما در یه حدی وظیفه داریم، در حدی که میتونیم مؤثر باشیم. اما اگه به یک جایی رسید که شما احساس بکنید دیگه قسمتون، آیتون، تذکرتون، خواهشتون تأثیر نداره، فرض بفرمایید یا پسری دارید داماد شده، حالا زن و زندگی و فلان، مادرم من لازم نیستم، من خواهش میکنم، اثر نداره. آیا نمیخوام بگم آزاده. ببینید من مثال میزنم، حالا عرض میکنم، مثلا یک فرزندی من دارم ازدواج کرده و مستقل شده، حالا بهش نصیحت میکنم، تذکر میدم، اثر نداره. حالا آیا من گریه کنم که روز قیامت من عذاب میکنن به واسه این؟ نه، چون من وظیفه ابلاغی و امر معروف رو انجام دادم. نه، و ما ارسلو علیهم حافظین. سلام علیکم. این دو مطلب شد، این تذکر که خواهرمون دادن باعث این یادآوری شد. یک وقت ما اصلا میگیم ولش کن، تذکر نمیدیم، امر معروف نمی کنیم، نهی از منکر نمی کنیم، غلط، وظیفه داریم.